بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صحبت ما در فشار قبر بود. امیر المؤمنین علیه السلام دو تا نامه مفصل می‌نوشت. جوان‌ها اینا خوندنیست، یکی را برای محمد بن علی بکر حاکم مصر نوشته، یکی را برای مالکشتر حاکم مصر نوشته. نویسندگان میگویند بعد از مرگ محمد بن ابی بکر این نامه دست معاویه افتاد. امیرالمومنین خیلی ناراحت شد از اینکه نامه دست معاویه افتاد. ائمه ما نمیخواستن این حرفا خوبشون رو دشمنا بفهمن بدانن. چرا؟ در مقصد ناپاک برای خودشون استفاده میکرد. همین صحیفه سجادیه را امام باقر علیه السلام فرمود بیرون نبرید، یا امام صادق علیه السلام فرمود بیرون نبرید از مدینه، دست بنی امیه نیفتد. امیرالمومنین خیلی تأسف میکرد که این افتاد دست معاویه. بعضیا میگن این نبود، نامه که برای مالکشتر نوشته بود او افتاد دست معاویه. صاحب دعایم الاسلام، این عرض میکنم آقایان علما مراجعه کنند، صاحب دعایم الاسلام یک نامه مفصل، عهدنامه مفصلی از رسول خدا برای حضرت امیر نوشته. بعضی جاها عباراتش عیناً عبارت عهدنامه مالکشتر است. آخرش می نویسد این عهدنامه است که رسول خدا برای علی نوشته بود. جمعش چیه؟ جمعش اینه که اون عهدنامه رسول خدا را حضرت امیر تلخیص کرده برای مالکش در نمیشه. البته یه خورده اضافه کرده، بعد جاها اضافه داره، بعد جاها برداشته به تناسب احتیاجات مالکش در. این میگن دست معاویه افتاد. معاویه هی مطالعه میکرد تعجب میکرد، جوانها یکی از مفاخر ما همینه. من اخیراً مدارکی که معاویه مسائل مشکلش جمع میکرد از حضرت امیر استفتا میکرد. شنیدی؟ امیر المومنین چه فرمود؟ فرمود الحمدلله که دشمنهای ما به ما محتاجند. یه مسئله ابو موسی پرسی، حضرت امیر فرمود مسئله از کجا اومده؟ تقریباً قریب مضمون تو کوفه و اطراف کوفه یا تو کشور من همچین مسئله اتفاق نیفتاده. کجاست؟ عرض کرده نه، معاویه فرستاده من از شما بپرسم. فرمود الحمدلله که دشمنامون به ما محتاجه. معاویه هی تعجب میکرد، هی میخوندین کتاب امیرالمومنین. اینا مفت دست ما افتاده والله جوانا. ما نه امیرالمومنین را نشناختیم، رسول خدا را نشناختیم، کلماتشون هم نشناختیم. خدا میدونه این عهدنامه مالکشتر خوب شرح بشه، کلمات دیگرشون هم همینجوره. خلاصه معاویه خیلی تعجب میکرد. یه نفر از حضار گفت آتشش بزن. گفت عجب آدم احمقی هستی، کتاب به این خوبی قشنگی را آتش بزنن؟ گفت خوبه بگن از علم علی استفاده میکند؟ گفت نه، اینجور نمیگیم، میگیم این نامه مال ابو بکر بود، پیش محمد بود، دست ما افتاده، به علی نسبت نمیدیم. در اونجا حضرت امیر به ما محمد نامه نوشته. اینا جاشم عرض میکنم که اماله شیخ طوسی نقل کرده مفصلا، بهارم جلد 6 صفحه 218 نقل کرده. این نامه عجیبه، قسمت برزخ، اکثرا مال برزخ. مرگ چیه؟ بعد از مرگ چیه؟ حضرت اینا اینجا دارد، من این جمله رو نقل کردم. حضرت اونجا فرمود یا عباد الله ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت. بندگان خدا بعد از مرگ برای آنان که خدا نبخشد بدتر از مرگ است. بعد میرسه به اینجا میفرماد که فحذروا القبر، فحذروا ضیقه و ذنکه، از ضیق و ظلمت قبر و غربت قبر بترسید، احتیاط کنید. اینجا فرموده فتزمه حتی تلتقی از لاؤه، قبر چنان فشار میدهد که دنده ها تو هم فرو میره. من عرض کردم این کنایه از شدت است، دیروز توضیح دادم که کنایه از شدت است. منظور یه نامه مفصلی است مربوط به این مسائل است، حضرت برای محمد ابن ابوبکر نوشته. اون وقت روایاتی، چون من نمیخوام دیگه طول بدم بیش از این، اینجا یه مسئله است مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تحقیقاتی کرده در این باره، آقایونم لابد مراجعه میکنن که ایشون در هر بابی حق بزرگی داره مرحوم مجلسی، در حقیقت بهار تفسیر موضوعی آیاتش نقل میکنه، بعد روایاتش نقل میکنه، بعد نظرات علما و نظر خودش نقل میکنه. من چند چیز اینجا به عنوان تذکر از جاهای دیگر جمع کردم نوشتم. یکی این است که هر کس از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا برود، خدا او را از فشار قبر نجاتش میدهد. روایت در شرح خویی جلد 6 صفحه 61 است و این است: ان من مات من المؤمنین لیلة الجمعه او یومها امن من زغدت القبر. این مال انوار نعمانیه جزائری است. می فرماید در روایات داریم هر کس شب جمعه بمیرد یا روز جمعه بمیرد از فشار قبر نجات پیدا می کند. بله؟ حالا روایت اینجوره، من روایت خوندم دیگه، من ماته. ما البته روایات را که مطلق میخونیم روایات مطلق داریم، روایات اون روایت خوندیم که کمتر اشخاص از این گرفتاری نجات پیدا میکنن. مرحوم مجلسی بحث کرده از این، را عرض کردم نگاه بکنید که خیلی، حتی حضرت فاطمه بنت اسد، رقیه دختر پیغمبر، سعد بن معاذ شهید، که اینا خب روایاتش خیلی عجیبه دیگه. سعد بن معاذ استثناء نشود که استثناء بشه؟ فاطمه مادر امیرالمومنین استثناء نشود؟ خب معلومه که پای خیلی آرام میگیره. ولی این روایتی که مرحوم جزائری نقل کرده و شرح خویی هم نقل کرده از جزائری این است. یکی هم میفرماد رو قبر آب بپاشید وقت دفنه، مادامی که این خوش نشده فشار قبر نیست. مادام نداف تراب، مادامی که رو قبر، معمولا هم این کار رو میکنن روی قبر، نه بعدم میرن این رو قبر میشورن، اونو من عرض نمی کنم، هین دفنه که آب میریزن روی خاک قبر. در روایت داریم که مادامی که این خشک نشده این آب، فشار نیست یا کمه. یکی هم مسئله اون دو تا چوب تر هست، حتی روایت داریم تنفع المؤمن والکافر، برای کافر هم به درد میخوره. مادامی که خوش نشده از عذاب دور میشه. اون وقت روایتشو من برای خاطر اینکه مهم بود نقل کردم، جاهاشم نوشتم، از کافی، از بهار، الی الشرایع و جاهای مختلف نوشتیم. خب کار مستحب را ترک کردن دیگه، عرض کردم روایاتشم نقل کردم نوشتم جاهاشم، که برادرها حق دارن بپرسن که کجا. جاشم بگم بابی وافی جلد 3 صفحه 82 باب وظائف القبر از کافی، بهار جلد 82 صفحه 23 از علل الشرایع، بهار جلد 6 صفحه 215 از کافی. اینجوری آقایون نقل کردن. خب بحث بعدی ما که میخواستم این بحث را اصلا دیگه شروع نکنیم و یه بحث مختصری شروع کنیم، بحث عذاب قبره. بعد از سؤال قبر، فشار قبر، عذاب قبر. اون وقت آیات بسیار زیاد و روایات که دیگه اگر انشاءالله موفق شدیم وقت پیدا کردیم چند تا میخونیم خیلی زیاد. ببینید در نعمت قبر چند تایی هم میخونیم. حالا قبر چیه؟ این باشه دا بعد بحث میکنیم که مرحوم مزدی فرمودن شاید مراد از قبر عالم برزخ باشه یا همون جا که کندید و دفن کردید باشه. حالا بدن عرض میکنم، ما مردیم اجمالا از این بدن رفتیم بیرون، یه فشار قبر داشتیم، یه سوال قبر. سوال قبر همه دیگه از ضروریات دین تقریبا حساب شده، همه قائلن سوال قبر، فشار قبر، بعدش عذاب قبره یا نعمت قبره. برای خوبا این آیه را بخوانم. سوره یاسین خوندید؟ و قیل ادخل الجنه. مؤمن از دنیا رفت، مؤمن نه مؤمن بعد از آمدن رسول خدا، از انبیاء گذشته یه پیغمبری بوده، یه امتی داشته، مؤمن بوده، مرده. و قیل ادخل الجنه، گفته شد به این مؤمن بهشت، وارد بهشت شوید. قال یا لیت قومی یعلمون، یه آرزو کرد، گفت ای کاش قوم من می دانستند، ای کاش خبر داشتند. چی؟ بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، ای کاش می دونستند خدا چطور من آمرزید، چقدر به من احترام کرد. یه نفر میگه پدرم را سالها از علما بود خواب ندیدم، بودم یک شبی خواب دیدم، دیدم یه بیابانیست نورانی، اما نه یه آفتاب دارد ها، ولی نورانیست، یه بیابان روشنیست، ولی در خاطره من که خواب دیدم این بیابان مال امام حسین علیه السلام. میگه همینطور که استاده بودم جلو پای من زمین شکافته شد، پدرم پاشد، پدرش هم از علمای بزرگ بود. گفتم بابا چی تو گذشت؟ گفت پسرم فقط رحمت خدا مرا درک کرد. سوالا که کردن ها، تصفیه حساب کردن ها، طلبکار نشدیم به قول ما ها، بلکه بدهکار شدیم، اما لطف خدا شامل حالم شد. بعد فرمود پسرم لقاء الله خیلی مهم است. هو عالم بود، خب عالم اینجور چیزها را بهتر از دیگران درک میکنن. گفت پسرم لقاء الله خیلی مهم است. بعد دلیل صحت خواب میگفت، بعدش به من فرمود که فلانه کس اسم بود به من اینقدر پول امانت داده بود، مقدارش گفت، من اینو ننوشتم، تو وصیتم نگفتم، اینو پیچیدم به یه پارچه اینجور رنگ آبی داره، گذاشتم فلان جا بین دیوار و ستون، برو نوش بده. گفت من از خواب بیدار شدم، رفتم دیدم که همون مقدار پول تو همون پارچه به همون رنگ همون جاست. این علامت اینه که خواب خواب کشکی نیست، خواب درستیه. اون وقت رفتم سراغ اون آقا، گفتم شما پیش آقا پول داشتید؟ گفت آره من امانت داده بودم، اما تو مدرک نداشتم، روم نشد بگم، پولش بهش داده. و قیل ادخل الجنه، این دیگه آیه ایست، خیال میکنم تفسیرم نمیخواد، دو 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 چهار تاست. و قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. یکی دیگه هم از شهدا بخوانم براتون. در باره شهدا هم همین جوره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان نبرید آنها که در راه خدا کشته شده اند مردگانند. بل احیاء عند ربهم یرزقون، اینا احیاء هستند، زندن. مهمش این جمله دومه، عند ربهم، اینا پیش خدا هستند. ما میگیم مقربین، سوره اذا وقع خوندید؟ فاما این کان من المقربین، ما میگیم فلان کس مقرب الخاقان است. قدیم تو القاب می نوشتن، یعنی خیلی مقرب، خیلی خیلی از اون نزدیکتر نیست. خدا می فرماید اینجا تعبیرش اینه، احیاء عند ربهم، اینا پیش خدا زندن. زنده اند مهم نیست، پیش خدا زنده اند مهم است. یعنی من خیال نمی کنم بعد از این دیگه مقامی بالاتر از این تصور شود. البته شهدام درجاتشون فرق داره، دا رسول خدا، حضرت امیر، امام حسین، حضرت حمزه، ائمه که همه شهید شدن به حسب روایات و مقامات شهدای کربلا. یکی از پدران شهدا از علما میگفت یه روزخانی برای پسر من گفت که اینا از شهدای کربلا مثلا کمتر نیستن یا بالاترن، اوقاتش تلخ شده بود. پدر عالم میگفت پسر من بگو خدا ملحق کند به شهدای کربلا. شهدای کربلا مراتب دارن، شهدای بدر مراتب دارن، اون وقت شهدا مراتب داره دیگه. اما همشون اینجورن، ببینید همشون این دربهم هستند، این دیگه اینجاش استثناء ندارد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، کما نبرید اونهایی که در راه خدا کشته شده اند امواتند، بل احیاء عند ربهم، اینها دیگه اون مقامی که بالاتر از او تصور نمی شود کرد که قرب خداست او را دارن، دیگه همه چونجا هست دیگه. خدا در جون دادنش رو می فرماید که فاما این کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. روایتم می فرماید شهید زمین که می افتد در آغوش حورالعین. اول قطره که از او روی زمین ریخته می شود گناهانش آمرزیده می شود. اما به قول یکی از آقایان علما که پسرش شهید شده بود و در فاتحه او یکی از علما منبر رفت این نکته را گفت، گفت دلم آرام گرفت، دلم خنک شد. یعنی علمی و ناراحتی که درک می کردم از این که فرمودید احیاء عند ربهم، دلم آرام گرفت. خب فرحین به ما آتاهم الله، خوشحالم به اون نعمت ها که خدا داده. اگر از این نعمت های آل آل شما دیگه نمیدونم شما چی خوشت میاد، یکی اون از که ایشکن خوشش بیاد، یکی مثلا از کباب برگ خوشش میاد، یکی از مرغ خوشش بیاد، هر کسی از چیز خوشش میاد دیگه، بله؟ اگر این غذاها میوه که شما خوشتون بیاد بعد از اینکه بهشت رفتید بیارن یک ظرف از این غذا بذارن جلو شما، میدونید مسئلش چیه؟ مثل این است که الان یک کاسه از اون خونی که در شکم مادر میل میفرمودید بذارن جلو شما، بگیم بفرمایید، عقت میگیره، ناراحت میشه، غذای معقولی نیست که. یا شیری که از پستان مادر میخوردی الان یک کاسه برات بیارم بگم بفرمایی، اینن نعمت ها اینجوره و قابل قیاس نیست. من هرچی بگم نه عذاب اون عالم با این عالم قابل قیاس هست، نه نعمت اون عالم با این عالم قابل قیاس هست. یه قصه نقل کردم ولی تکرار میکنم، آقایان ممکنه یادداشت کنن، خودشون مراجعه کنن. در کتاب شزرات و ذهب گمانم جلد دوم، اونجا یه قصه را خیلی این عماد الدین حنبلی سنی خیلی با تأکید نقل کرده درباره شهداست. و واقعا باید این کلامی که امام امت یه وقتی فرمود ما نمیدانیم اونا چجور زندگی میکنند، باید بگیم ما تصور نمیتوانیم بکنیم شهدا چجور زندگی میکنند. پارسال بود مسی که از اینجا مسجد آمدم بیرون، همینجا تو این پیاده رو یه برادری آمد جلو من گفت فلان یه خوابی دیدم. گفتم چی؟ گفت رفتم گلزار یه فاتحه خوندم یه خیالای تو ذهنم آمد راجع به شهدا، خوابیدم یکی از این شهدا رو که میشناختم خواب دیدم. به من گفت فلانی یه چیزایی فکر کردی؟ گفتم چطور؟ گفت اشتباه کرد. ما هر کداممون از دنیا رفتیم امام حسین آمد بالین ما. این شهدا او میگد که یا لیت قومی یعلمون، شاهد برای اون میارم، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. خدا برای شهدا میفرماد که فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا هم استبشار میکنن. در روایت داریم وقتی که کسی از دنیا میره اونجا جمع میشن، تا میره اونجا دورش میگیرن خبر میگیرن فلانکه چطوره، میگه که مرد، میگن عجب، پس اینجا نیوردن دیگه، فقط هوا رفت، هوا یعنی رفت. بعضی هم میگن که یه خورده روایاتش بعدن میاد عرض میکنم، میگن یه خورده صبر کنی تازه از جون دادن فارغ شده، از فشار فارغ شده، بذارید یه خورده استراحت کنن. ما دورشه میگه یه مسافری که از راه رسیده از مکه اومده میپرسن که فلانه، اونم میگه عرفات دیدم، منا دیدم، ندیدم، اینجورا میپرسن. این شهدا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونا که به اونا ملحق نشدن نسبت به اونا استبشار میکنن، طلب بشارت میکنن که اینجا اومدن یا چرا اونجا موندی. گاهی من میبینم بعضی پدرها خیلی، البته اولاد دیگه آدم دلش میسوزد، گریه میکنند، شرنم که اشکال نداره، رسول خدا هم در روایت فرمود انسان دلش میسوزد، اشکش جاری میشه، بلکه گاهی لازم آدم گریه بکنه که اعصابش راحت بشه، عقدش خالی بشه. مرحوم شهاب میگفت از مسجد برگشتیم نجف، وارد حیات شدیم، امام بی توجه فرمود مصطفی در را ببند. گفت تا گفت مصطفی در را ببند صدای گریه تو خونه بلند شد. بعد فرمود که احمد در را ببند. گفت رفع امام ابا را گذاشت زمین، رفت از شوی و یه قدی طول کشید. یکی از خانوادهش گفتن که امام گریه هاشم میکنه بیرون میاد. خب پدر دیگه عاطفه انسانی است، اما توجه داشته باشه که این کجا مونده، او کجا رفته، چه شده، چی طور شده، میمون چی میشد. مرگی بهتر از این تصور میشه. یکی بچهش تصادف میکنه، یکی بچهش با ماشین تصادف میکنه، یکی بچهش سرطان میکنه، یکی این بچه‌اش چی میشه، یکی بچه‌اش فلان، یکی در راه بد، یکی در راه خوب. چه مرگی بهتر از این تصور میشه؟ آنان که راه دوست گزیدند همه در مهد شهادت آرمیدند همه، در معرکه دکون فتح از عشق است، هر چند سپاه او شهیدند همه. امام یه وقتی یه جمله فرمود، فرمود مسئله شهادت را عشق حل میکنه، تعبیرش هم عشق در سخنرانیش فرمود این مسئله ها را عشق حل میکنه. آدم ممکنه به جای برسد عالم هم خیلی درک نکند، زخم را داشته باشه ولی درک نمیکنه. من یادم نمیرود دفعه اول منظر را دیدم در فرودگاه اهواز، تیاره پیاده شدیم، دیدیم این سالن فرودگاه تمام مجروح خوابوندن اینجا سفید پوشه. من دو چیز تعجب کردم، خدا میدونه الان هم تعجب میکنم. یکی آرام بودن زخمی ها بود. یک صدا من یادم نمیاد از اینجا شنیده باشه، دست پاره شده، صورت، دهن، شکم، پا، پانسمان کردن، همه همینجور خونالود. اما من یادم نمیاد یک نفر آخ بگه. این یکی بود، خیلی تعجب کردم. یکی هم پرستاری برادرها بود که از اینا پرستاری میکرد. من تصور خیال میکنم که از برادر بلکه از مادرم مهربان‌تر. انسان ممکنه یه جایی برسد که آلام را خیلی درک نکنه. وقتی دست پای رو شهید حجری را بریدن، دخترش پرسید که بابا چقدر ناراحتی؟ گفت به مقداری که آدم تو ازدحام فشار جمعیت باشه، دخترم بیش از این ناراحت نیست. خب اینها خدای نکرده خدای نکرده یه حرفای نزنن ثوابشون کم بشه، فردا بچه ها اونجا خجالت بکشن. یه آقای خواب دیده بودن، گفته بودن برای چی اومدی؟ گفته بود آمدم به مادرم بگم این پیراهن سیاه در بیار، برای ما اونجا خوب نیست. گفته بود خب شما الان چه کار میکنید؟ این خواب بینن. گفته بود که هر وقت عملیات باشه میریم خط. اینها یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این دو تا آیه از خوبا خوندم دیگه، یکی از شهدا، یکی هم اون مؤمنی که از انبیای گذشته بوده، یعنی مؤمن انبیای گذشته بوده. خب یکی هم از بدها بخوانم از دم خاتمه بدهم. خیلی حرف زدم؟ چرا؟ گذشت نخیر، ببخشید. یکی از برادرها که تو جبهه بود از اول جنگ، یه روزی به من برخورد، گفت من چرا شهید نشدم؟ دعوا میکرد چرا من شهید نشدم، شما دعا کن. گفت من همچه دعا نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم من یه دعا میکنم که در حق خودم هم همون دعا رو میکنم. میگم خدایا هر وقت عجل من رسید و بنا شده نزد عالم برم، اون مرگ مرا شهادت قرار بده. عجله و تمنی مرگ خودش خوب نیست. تو روایات داریم که مکروهه. من میگم خدایا این آقا این جوان باشه، زنده باشه، از وجودش استفاده بشه، اسلام استفاده کنن. البته بعد از 300 سال 400 سال هر وقتی که عمرش فرا آخر رسید، اجلش فرا رسید، اون وقت شهادت باشد. بگذاریم عرض ما خاتمه بدن.